استقبال فراوان قرار گرفت.
ما میگیم که ابو عبدالله رودکی مالی ماست. برادرای ایرانی میگن که سردفتر ادبیات فارس است. ما خفه نمیشیم. بگذار باشد. باشد. ما میگیم که فردوسی مالی ماست. من شاهنامه را که ایران کردم، برادر ایرانی هم بیدار شدن، شاهنامه خانی را سر کردن. خب باشد. باشد. ما سعدی و حافظ میگیم. یکی سعدی و حافظ مالی کیست؟ مالی ما، مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان، مردم هست، بله. و یا کروش کبیر، اعلانیه ای کروش کبیر چی؟ این تاریخ تمدن یکی است. ما یک دیگر را پر کردیم در عصای بین المللی. نماندیم که با گوشه فراموشی رود. از نو ایا کردم آدم. وقتی انسان، دولت، مال خودش، فرهنگ خودش، تمدن خودش صاحبین نمی کنند، در اونجا خالقی باوجود میاد. خالقی را هیچ جا خالقی خالی نمی ماند. غیر فرهنگی بیگانه پر میکنه. با شما موفقیت برای کار. نوروز مال شما را انتظار.
حالا یه شعرم از رودکی بخونم. اون بچگی یاد گرفتم. حالا همینجا یادم میگه بوی جوی مولیان آید همین. یاد یار مهربان آید همین. ریگ آموی و درشتی راه اوی زیر پایم پرنیانت آید همین. ما خلاصه سختی راه آسونه. یاد دوستان و یاد یاران
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
مرتضی یک کاربر ایرانی با استقبال از پیشوازی صمیمانه رئیس جمهور ایران در فرودگاه دوشنبه تاجیکستان با وجد آمده گفت
15 ژانویه پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محترم مسعود پزشکیان با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند.
شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان و کشوری دوست و برادری خوب خوش آمده.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. و واقعا خیلی این نوجوانان تاجیک زیبا این شعر رو سرودن و واقعا هم همینطوره. خیلی باید رابطه ایران و تاجیکستان بیشتر از اینها باشه. دو تا کشور فارس زبان و با تمدن. من خودم واقعا خوشحال شدم از صمیم قلب و تشکر میکنم از آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران. برای اولین سفر تو سال 2025 اومد تاجیکستان کشور فارس‌زبان و این نشون داد که براش مهمه که فارس‌زبان‌ها با هم دیگه رابطه خوبی داشته باشن، حالا از همه لحاظ و رفت آمد داشته باشن بین دو کشور. و من همیشه اینو گفتم ایران و تاجیکستان هیچ فرقی با هم دیگه نمی‌کنن. بچه ببین چه قشنگه، دو تا رئیس جمهور بدون مترجم دارن با همدیگه صحبت میکنن و خوشبش میکنن و این واقعا زیباست. و اینکه صحبت همدیگه رو متوجه میشن و این هیچ جای دنیا دیگه همچین چیزی نیست که بخواد یک زبون داشته باشه. هر کی زبون خاص کشور خوش داره، ولی ایران و تاجیکستان تنها کشورهایی هستن که فارسی صحبت میکنن و دارای تمدن و تاریخ 4000 ساله هستن و ما باید به عنوان فارسی زبانان به این قضیه افتخار کنیم. چقدر انگار با هم دیگه صمیمی و خیلی گرم رفتار میکنن آقای عادل رحمان و آقای مسعود پزشکیان. دست در دست هم راه میرن و این واقعا زیباست، نشون میده که آینده ایران و تاجیکستان خیلی روشنه. در کنار همدیگه میتونن دوتا متحد خیلی قوی برای همدیگه باشن و رفت آمد داشته باشن بین کشورها. گرچه الان ویزا برداشته شده بین ایران و تاجیکستان، بین تهران و دوشنبه، برای تمام شهرهای ایران و تاجیکستان باید همچنین باشه و بیشتر از اینها باید همکاری داشته باشن به نظر من دو تا کشور فارسی زبان ایران و تاجیکستان. من امیدوارم که اتفاقهای خیلی خوبی در سالهای آینده بین این دو تا کشور بیفته.
هم ریشه طوفانیم، از ریشه شیرانیم، هم پای سیاووشیم، ما آرش دورانیم.
با سرود همدلی بین کشورهای فارسی زبان با ما همراه باشد.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حق گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه.
عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشید.
کدام سخن‌هایش به شما عجیب می‌نماید؟
همی باور کن اکا جان، همه سخن‌هایش بر من عجایب است. لیکن یکم باری که زنگم زده بود گفت تو از کجا می شوی؟ گفتم ما از ناحیه مرغاب. همیشه زنگ میزنه ها مرغابی چه خیلی میگه.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
همراهان گرامی، امیدوارم که ما و مخاطبان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید. نام خداوند زیبایی ها، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام 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 شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران عزیز و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، درود خداوند بر شما باد. انشاءالله که تنتون سالم، جانتان در آرامش، روح و روانتان همیشه در بهترین حال. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که همراه ما هستید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امراهان گرانقدر، جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران می برد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی و زیبا. و اما ما در برنامه گذشته مهمان عزیزی داشتیم که با شما صحبت کردن از سفر و سفرهایشان به مناطق مختلف، از اهداف سفر و اینکه چند مدل سفر داریم و انگیزه های سفر چی میتونه باشه. هر کس در هر مقطعی میتونه سفر داشته باشه، حتی یک سفر کاری رو میتونه استفاده کنه، بهره ببره ازش و به اون منطقه‌ای که میره در کنار کار و اهداف کاری و زندگی روزمرگی یک سفر تفریحی و سیاحتی هم در کنار خودش برای خودش بسازه. در برنامه این هفته گفتگوی ما همچنان ادامه دارد با مهمان عزیزمون، سرکار خانم طیب سادات یوسف زاده. سلام و درود فراوان بر شما باد، خوش آمدید. سلام علیکی با شنوندهای ما داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
سلام عرض می‌کنم به شنوندگان برنامه جاذبه‌های ایران زمین رادیو تاجیکی. خیلی ممنونم که مجددا منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که میتونم تجاربم رو در اختیار دوستان و مشتاقان سفر قرار بدم.
خیلی بزرگواری، لطف کردید، خوش آمدید. ما در برنامه گذشته پیرامون موضوعاتی صحبت کردیم که خلاصه‌وار به شنونده های ما بیان کردم. حالا من میخوام در مورد هزینه های سفر صحبت کنید. بالاخره آدم تا دو تا کوچه پایین‌تر از محله زندگیش هم که میره یک خرج و مخارجی داره و هزینه ای داره. بفرمایید شما که دوست دارید یک سفر کنید، آیا این سفرها بود اقتصادی هم داره که برای شما اون هزینه ها رو تأمین کنه و هزینه های ادامه زندگی، حیات و بالاخره در محلی که هستید، در شهری که هستید، اجاره خونه دارید، خرج دارید، خوردن دارید، لباس و پوشاک دارید و سفر را هم که دوست دارید و سفر خودش یکی از کارهای اصلی شما شده، در این رابطه هم به شنونده های ما توضیح بدید.
بله، همینطور که قبلا گفتم سفر کردن سبکای مختلفی داره که بعضیا دوستان تنها سفر کنن، بعضیا دوستان با گروه سفر کنن، بعضیا دوستان با هواپیما سفر کنن و گاهن بعضیا با ماشین شخصیشون. اما یکی از پرطرفدارترین سبکای سفر به صورت بکپک یا کوله پشتی گردیه، یا اصطلاحاً به صورت اختصار بهش میگن کوله گردی. در این سبک سفر شما باید همه وسایل سفرتون رو همراه داشته باشین و با خودتون از شهری به شهر دیگه ببرین. خب مهمترین مزیت این سفر اقتصادی و به صرفه بودنه. شما در این سفر با فرهنگ و روحیات مردم مختلف آشنا میشین و چیزهای زیادی یاد میگید. با وجود اینکه خیلی سختی زیادی داره و چالش‌های زیادی داره، مزایا و ویژگی‌های دیگه‌ای داره که در هیچ نوع دیگه‌ای از سفر شما نمیتونن پیدا بکنید. شما با یه کوله پشتی از جای به جای دیگه میرین، شب‌ها ممکنه در دل طبیعت کم بکنین یا به هاستل یا خونه‌های محلی یا اقامتگاه برین. خب به هر حال بله، این نوع سفر هم باز نیاز به تجهیزات زیادی داره. خب مثل کوله پشتی، کفش مناسب، به هر حال تجهیزات طبیعت کردی و وسایل ضروری. ولی خب طبق تجربه من، اون کسی که علاقه‌مند و مشتاق سفر باشه حتما راه خودش رو پیدا میکنه، حتی با کمترین هزینه. یعنی میتونه با یک کوله بسیار سبک، با یک کفش بسیار معمولی ابتدای سفرش رو شروع بکنه و کم کم در طول سفر طبق تجربه متوجه بشه که چه نوع کوله پشتی بهتره براش، چه نوع کفشی میخواد. من باور دارم وقتی که تو راه رو شروع میکنی و قصد به سفر میکنی، قطعا تجهیزات حتی بحث مالیش برای تو تامین میشه. این رو من به تجربه میگم و بسیار اینو تجربه کردم خانم مجاب، این رو در طول سفرهام که واقعا وقتی قصد کردم سفر برم، باور کنید از راه‌های مختلف پولش برای من تامین شده.
درسته.
یعنی مثلا یه سفارشی گرفتم یهویی از یک مشتری، خب بخشی از سفر منو تامین کرده.
بله.
برای همین گاهن میگم که سخت نگیریم. حالا قطعا قرار نیست که جهانگردی کنیم. من معتقد هستم که شما وقتی می‌خواید سفر رو شروع بکنید، اصلا از سر کوچه‌تون برین، نمیدونم، به کوههای اطرافتون، به یک طبیعت تو شهر خودتون که اصلا نیاز نیستش. مثلا در همین مشهد ما دره جاغرق رو داریم که شما اصلا با اتوبوس راحت با یک خط میتونید تا طرقبه بریم و از اونجا وارد یک طبیعت بسیار مثل دره جاغرق بشین. خب هزینه بسیاری هم نداره و خیلی راحت و در دسترسه و از یک روز پاییزی زیبا میتونید ازش استفاده بکنید. گاهی منظورم اینه که هزینه مهمه، ولی اونقدر تأثیر در تصمیم کسی که میخواد سفر بکنه نداره.
بله خیلی عالی.
کوله بارتو سبک جمع کن. اصلا به این فکر نکن که اگه بمونی چه اتفاق خاصی قراره بیفته، یا اگه بری قراره چیزی از دست بدی. سفر رو شروع کن، تنهایی یا با هر کسی که دوست داری. گرسنگی، تشنگی، خستگی و روبرو شدن با مشکلات، موندن زیر بارون و خوابیدن کنار خیابون، همه اینا رو تو سفر تجربه کن. کوله بارتو با تجربه سنگین کن و با عشق ادامه بده. اصلا به مقصد فکر نکن. گاهی وقتا یه جایی از مسیر باید ایستاد و لذت برد.
خب حالا بفرمایید که برای شنونده های ما که مخصوصا در کشورهای اطراف هستن یا در جاهای مختلفی از جهان شنونده صدای من و شما هستن، از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاهای دیدنی و زیبای ایران که شما رفتید و نام ببرید، بگین من کجاها هست تا اونا آشنا بشن و در سفرشون به ایران بتونن به این مناطق سفر کنن.
خدمتتون همینطور که عرض کردم، من قبل از سفر جهانگردی ایرانگردی رو شروع کردم، چون معتقد بودم که قبل اینکه بخوام دنیا رو ببینم باید کشور خودم، کشور عزیز ایران رو ببینم. برای همین خب من سفرم رو به یزد، اصفهان، شیراز، لرستان، کردستان، غرب ایران شروع کردم و خب واقعیتش اینه که سبک سفرهای ارزان زیادی وجود داره که شما میتونید الان استفاده کنید. من خیلی دوست دارم یه زمانی رو برای بحث سفر ارزان و اقتصادی
حتماً
اختصاص بدین که در موردش صحبت بکنیم.
بله
بله. نقاط ایرانو که خدمتتون گفتم، جنوب ایران، بله، چابهار، من بسیار تجربه بی‌نظیر رو دارم در سیستان و بلوچستان، زاهدان، چابهار، بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی رو ما در جنوب ایران داریم که واقعا توصیه میکنم در الانم که فصلشه، بله، از آبان، آذر به بعد تا زمستان و گاهن فروردین فصل سفر به جنوب ایران هستش که توصیه میکنم حتما دوستان به اون منطقه سفر کنم. بله شمال ایران رو داریم که جنگل‌های سرسبز گیلان، به هر حال بابور، رامسر، بابلسر که حالا خیلی از ما مشهدی ها به فاصله که به هر حال نزدیک هستش رو میریم بابلسر و دریایی بسیار زیبایی داره که میتونیم استفاده کنیم. خدمتتون هستم. کردستان، خوزستان، خوزستان هم بله بسیار مردم دوست داشتنی داریم که حالا من حتما از تجربه سفرم به خوزستان خیلی دوست دارم برای دوستان بگم.
Oh,
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بله، ایران مناطق بسیار زیادی داره که به نظر من تا آخر عمر اگر شما در ایران سفر بکنید باز هم زمان کم میارید.
بله خیلی عالی. خب حالا این بیان این سفرها جزئیات داره که مثلا هر استانی رو که شما نام بردید حتما باز یک جاذبه هایی در خودش قطعا داره که شما رفتید دیدید و آشنا شدید و حتما برای شنونده های ما باید معرفی بشه که انشاءالله در برنامه های بعد حتما شما را دعوت میکنیم تا به معرفی این مناطق بپردازید. خواهش میکنم، شما بزرگوارید. حالا کشورهایی که در جهان سفر کردید، سفرهای جهانگردی تو نام ببر.
بله عزیزم. همینطور که خدمتون عرض کردم من یه سفر به ترکیه داشتم، سفر با دوچرخه به گرجستان و ارمنستان داشتم و بعد از اون سفر من شروع شد در فروردین 1402 به 10 کشور که حالا اونم جزئیات داره و حتما خیلی دوست دارم از جزئیات اون سفر هم در یک فرصت مقتنی بگم. خدمتتون عرض کنم من از تایلند شروع کردم به لاوس و بعد کامبوج و بعد مالزی، نپال، سریلانکا، هند، ویتنام، اندونزی و جزیره بالی در اندونزی و بعد در پایان سفرم از عمان به ایران وارد شدم که این سفر من حدود 19 ماه طول کشید.
بله.
و علت طولانی شدنش هم این بود که من خب وارد هر کشوری که می شدم از ویزاهای کل اون کشور استفاده می کردم. مثلا اگر وارد کشور تایلند شدم و 2 ماه ویزا داشتم از جنوب تا شمال اون کشور رو سفر میکردم.
بله.
جزایرش رو میدیدم، مناطق سرسبزش رو میدیدم و خیلی دلم میخواست که با فرهنگ اون مردم یه جورایی عجیم بشم، با آداب و رسومشون و باهاشون زندگی کنم و من در طول سفرم واقعا زندگی کردم. مثلا 2 ماه تایلند بودم، 1 ماه لاوس بودم، کامبوج 1 ماه بودم، مالزی 2 ماه بودم، نپال که ویزام 3 ماه بود 3 ماه در نپال زندگی کردم و حالا تجربه صعود بیس کمپ اورست رو هم در نپال داشتم.
آفرین. بله.
بله. و سریلانکا به حال 1 ماه و نیم بودم، ویتنام 3 ماه زندگی کردم. بله میگم زندگی واقعا. خب به هر حال من هدفم این بود که در دل مردم باشم و لمس کنم و به خاطر همین سبک زندگی من شده بود در زندگی در سفر در این
بله
مدت.
خیلی عالی. شنونده های عزیز ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه ایران زمین هم در همینجا به پایان رسیده. تشکر فراوان داریم از سرکار خانم یوسف زاده، مهمان محترم این برنامه. گفتگوی ما همچنان با ایشان ادامه داره، در برنامه های آینده خدمتشون خواهیم بود. سپاس و تشکر فراوان از حضور گرمی ایشان در برنامه جاذبه ایران زمین و همراهی شما خوبان با امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. درود بر شما و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، هم اکنون یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خالق هستی، سلام و درود بیپایان به شما شنونده های خوب و گرانقدر، خواهران و مادران نازنینی که شنونده صدای ما در برنامه یک گوهر هستید. الهی که تنتون سالم باشه، دلتون شاد باشه و آرامش و امنیت و صلح و صفا نصیب شما و خانواده محترمتون باشه انشاءالله. دوستان عزیز، نوشین مجاب هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید هم سفر ما باشید و ما را برای دقایقی به عنوان مهمان در خانه هایتان از طریق امواج رادیویی پذیرا هستید، بسیار خوشحال هستیم و این افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. دوستان خوب مهمانم، برنامه یک گوهر تقدیم می‌گردد به همه زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام و به شما بانوان نازنین و سخت کوش، صبور و بردبار سرزمین اسلامی تاجیکستان. انشاءالله که فرصت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. یاران و همسفران صمیمی، برنامه یک گوهر در هر نوبت پخش مهمان محترمی دارد از بانوان نمونه، کارآفرین، مدیر و مدبر و پرتلاش ایران زمین. از این رو از این دوستان خوبمون در برنامه‌های مختلف می‌خوایم که مسیرهای موفقیتشون و مسیرهای کار تلاششون رو در ضمن یک گفتگوی دوستانه برای ما بیان کنن تا شاید راهکارهای موفقیتشون و تجربه‌های کسردن و فراز نشیب‌های راهایی رو که رفتن و تلخ و شیرینی هایی رو که از خودشون به جای گذاشتن اینا رو بیان کنن، تا شاید راهکارها، تجربه ها، فراز و نشیب ها و تلخ و شیرینی هایی که داشتند به کار دیگر دوستان و خانم های خوب تاجیکستانیمون بیاید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، وقتتون بخیر باشه انشاءالله، تنتون سالم. در برنامه این هفته خانم دکتر نازنین خادم گفتگویی را ترتیب دادند با یکی از بانوان موفق در عرصه زیست فناوری که تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. این برنامه و این گفتگو با چندین بانوی موفق در عرصه زیست فناوری ایران در برنامه های آینده یک گوهر نیز ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم با این بخش و خانم دکتر نازنین خادم همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. من نازنین خادم هستم، پزشک و رزیدنت قلب و عروق و پژوهشگر کشوری. باعث افتخار هست که امروز در خدمت شما عزیزان باشیم. حضور بانوان ایرانی در عرصه زیست فناوری اگرچه در طول سالهای گذشته با یک سری چالش‌های روبرو بوده، اما امروزه ما شاهد این هستیم که زنان بسیاری در سمت‌های بالای این حوزه مشغول فعالیت هستند و اتفاقی که منجر به پیشرفت روزافزون کشورمون در این حوزه شده، شاید یه قسمت خیلی زیادیش منوط به حضور این زنان موفق در این حیطه هست که امروز از بانوان تاثیرگذار در حوزه بیوتکنولوژی گفتگویی خواهیم داشت که اگه اجازه بدین از عزیزان دعوت می‌کنم که خودشون رو معرفی بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی تشکر میکنم از دعوتتون. من زهره افسرطلا هستم، یکی از افرادی که تو صنعت زیست فناوری و صنعت دارویی این کشور دارم فعالیت میکنم سال هاست و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
اینکه در چه رشته ای تحصیل کردین و اصلا چطور وارد حوزه زیست فناوری شدین و اینکه این رشته ای که انتخاب کردین آیا انتخاب خودتون بوده یا به چه صورتی هست؟ چه جوری وارد این حیطه شدید؟
داستان ورود من به این حوزه خب به سالها قبل برمیگرده. من بسیار علاقمند به حوزه درمان بودم. تو کودکی سریال ابن سینا رو میدیدم و از طبابت آقای امین تاروخ در نقش ابن سینا بسیار برام دلانگیز و جذاب بود. خیلی دلم میخواست که وارد حوزه پزشکی بشم و 2 سال پشت کنکور پزشکی موندم و موفق نشدم وارد این حوزه بشم. وارد رشته علوم آزمایشگاهی شدم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و بعد در دوران طرح، همچون که خانمتون میدونیم ما دوران طرح داریم، طرح نیروی انسانی، و احساس کردم که حالا روحیه حساسی که من دارم مناسب کادر درمان نیست و از اونجا تصمیم گرفتم با توجه به اینکه خب یه جورایی تو خانواده با صنعت آشنایی داشتم وارد صنعت بشم. من نزدیکترین صنعتی که به رشته من بود صنعت دارو بود و من فوق لیسانسم رو بیولوژی سلولی مولکولی خوندم و دکترام رو هم سلول درمانی. ولی وقتی وارد صنعت دارو شدم دیدم رشته ای که هم با علاقمندی های من و هم با حالا اون استعدادهای ذاتی که من دارم خیلی مطابقه.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
اولین حالا آشنایی من با صنعت دارو برمیگرده به پروژه انتقال تکنولوژی. برای اولین بار در ایران کوبایی ها به استپاستور ایران صنعت بیوتکنولوژی رو برای انتقال دادن و من اونجا با اینا آشنا شدم و مدت 3 سال با کارشناسان و متخصصین کوبایی در حوزه بیوتکنولوژی کار کردم. برای اواسط دهه 80، سال 85 تا 88 من در استپاستور ایران بودم و خب خیلی تجربه جذابی بود. صنعت بسیار نوعی بود برای تو ایران، برای اولین بار اومده بود و من به عنوان کسی که خب تازه دانشگاه فارغ التحصیل شده برام خیلی جذاب بود و کار کردم با افراد حالا بین المللی و کار کردم با فضایی که با آدمای بین المللی برام خیلی جذاب. بعد از اون من وارد صنعت بیوتیک خودمون شدم، با پویش دارو شروع کردم که در پارک پردیس قرار شرکتش و دیدم نخبه های کشورمون که در رأس اون آقای دکتر طباطبایی برای اولین بار این کار تو ایران شروع کرده بود، حالا در سایز خیلی کوچیک، و دیدم نخبگی این آدم و حالا ابداعاتی که تو کارش کرده چقدر جذابه، جذاب میده. من مردی آرندی پویش دارو بودم و خب با کارهایی که اونجا کردیم دیدیم که میشه تلفیقی از ریسرچ و من خب فوق لیسانس هم بحث ساینس بود و ریسرچ، دیدم که میشه تلفیق کرد ریسرچ و ساینس رو با صنعت و خب تو بحث آرندی میشه خیلی کارهای جذابی کرد. و بعد از اون رفتم داروسازی عصبه و 5 سال مدیر بیوتکنولوژی داروسازی عصبه بودم و مشاور هولینگ شفا دارو در حوزه بیوتکنولوژی و خب ما پروژه خیلی زیادی تو اونجا داشتیم. و بعد هم اومدم شرکت بیتان فارمت که قائم مقام مدیر عامل بودم در اونجا و بحث انسولین بود که خب یکی از داروهای پرفروشترین دارو و یکی از داروهای استراتژیک ایران هست. به لطف خود ما پارسال تونستیم این دارو رو لانچ کنیم در ایران و حالا کارهای سلولیش، یعنی کارهایی که از سل لاین تا محصول نهایی در حال انجامه و الان هم مدیر عامل یه شرکت بیوتکنولوژی باز هم هستم و این حوزه رو میخوام ادامه بدم تا اینکه به کسب و کار خودم برسم. یعنی یه بیزینسی رو میخوام ایجاد کنم که خودم سهم عمده رو داشته باشم و دیگه از اون حالت کارمندی و اینکه کارفرمایی باشه میخوام وارد حوزه‌ای بشم که خودم ایجاد کارآفرینی کنم و خودم حالا تخصص‌های مختلف رو که تو این سال‌ها آموختم و یاد گرفتم در یه جایگاه دیگه وارد عرصه بیوتکنولوژی.
بسیار عالی، حتما که موفق هم خواهید بود با توجه به سوابق درخشانی که فرمودین و شناخته شده هستید برای ما.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام بزن اینه.
خیلی لذت بخشه این که حالا به ویژه در سنینی که کمتر هست، حالا چقدر خوبه که از سنین حتی ابتدایی فکر میکنم از مقاطع خیلی پایین‌تر در امر پژوهش یک سری اقداماتی انجام بشه که حالا بچه‌ها از همون سنین کمتر با این حوزه ها آشنایی پیدا بکنن و حالا هر چقدر که بالاتر میان بعد در حوزه زیست فناوری و حوزه بایوتک بتونن فعالیت‌هاشون رو ادامه بدن. خب اگه اجازه بدیم بحثو یه مقدار صمیمی‌تر بکنیم و وارد یک مقدار سوالات شخصی‌تر بشیم. یکی از سوالاتی که ممکن هست وجود داشته باشه اینه که اصلا به عنوان یک خانومی که کارآفرین هستین چه سختی هایی رو در زندگی شخصیتون تجربه کرد؟
سختی های زندگی با خانم کارآفرین فکر میکنم بعد از همسران و خانواده بپرسید، اونها بیشتر درگیر این داستان ها بودن. ولی اون چیزی که به نظر من میاد، خب حالا با توجه به اینکه شما یه مسئولیتی داری و باید حتما اون کاری که به عهده گرفتی رو به هر حال به نتیجه برسونی، خیلی وقتا از خیلی از موارد دیگه باید بزنی و به اون مسئولیت برسی. شاید اینکه شما بتونی بین اون زندگی و کارتون یه تعادلی رو ایجاد بکنی خودش یه مدیریت خیلی بالایی رو میطلبه. به هر حال خانم‌ها حضورشون در خانواده و کنار همسر، فرزندان، حتی کنار پدر مادرشون خیلی مهمه. یه حضور عاطفی دارن که باید این حضور باشه تا بتونن این نیازه رو برطرف بکنن. من فکر میکنم خیلی وقتا، حالا من که کنار همسرم زندگی میکنم، ایشون با توجه به این که یه درکی از کار بنده دارن، حالا با توجه به این که ما اصلا توی همین این کار هم با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم، چون از اول شاهد کار بنده بودم و میدونستم من تو چه فضایی دارم کار میکنم، اگه حمایت ایشون نبود واقعا خیلی کار رو نمیشد انجام داد. خیلی وقتا ایشون زودتر میرسن خونه، ایشون غذا رو آماده میکنن، خونه رو آماده میکنن تا من برسم. خیلی وقتا من زودتر میرسم، من این کارو انجام میدم. اگر این همکاری نباشه هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن کارشون رو خوب پیش ببرن. شما دیگه اون آرامش روحیه رو نداری که کارتو خوب جلو ببری. فکر میکنم کنار هم بودنه و همین این تیمی کار کردنه حتی توی خونه این آرامش رو فراهم میکنه که خانوم بیرون از خونه هم بتونه به فعالیتش خیلی خوب برسه.
دقیقا همینطوره. واقعا اگر این درک متقابل تو زندگی شخصی وجود نداشته باشه، حالا فرق نمیکنه چه به عنوان یک فرد کارآفرین باشی یا چه به عنوان یک فرد عادی، طبیعتا مشکلات خاص خودش رو همیشه خواهد داشت.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این برنامه و این هفته هم با ما امراه بودید سپاسگزار هستیم. بهترین ها را برایتان آرزو می کنیم. وقت برنامه یک گوهر در همین جا به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران رو خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. در سال 2024 18,000 مهاجر از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان از شهر مسکو اخراج شدند که نسبت به سال 2023 6,000 نفر بیشتر بوده است. آنها حق ندارند که تا 5 سال دوباره به قلمرو روسیه برگردند. مهاجران برای ویران کردن قاعده های ورود و اقامت در فدراسیون روسیه از مسکو خارج شده اند. در سال 2023 این شماره تقریبا 12,000 نفر را تشکیل داده بود. به نوشته منبع، از همه بیشتر شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان اخراج شده اند. در بین آنها شهروندان کشورهای لاتویه، فرانسه و استونیا نیز وجود دارند. در خبر آمده است همه خارج شدگان از جانب سود گناهکار دانسته شدند. آنها ماده 18 قسم 8 کدکس حقوق ویران کنی ماموری فدراسیون روسیه، یعنی ویران کردن قاعده های ورود یا رجای اقامت در فدراسیون روسیه از جانب شهروندان خارجی یا شخصان به شهروند را ویران کرده اند. همه اخراج شدگان نمی توانند در مدت 5 سال دوباره به روسیه برگردند. با اطلاع رسمی تنها در 6 ماه سال گذشته 2024 17,000 شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج کرده شدند. قبلا رسانه ها خبر داده بودند که سال گذشته میلادی در ولایت نزد مسکو 5,100 مهاجر را اخراج کرده بودند. پس از حادثه کراکوس در مسکو که 4 شهروند تاجیکستان همچون گمانبر اساسی دستگیر گردیدند، فشار و تعقیب و بازداشت و اخراج مهاجران در روسیه افزود. محض بعد این حادثه مقامات روسیه به محدود کردن حقوق مهاجران در این کشور آغاز کردند. تنها در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به نوشته رسانه های روسی 5 لایحه قانون و 2 مایه دولتی وارد شده است که بدوباش مهاجران را در این کشور مشکل میکند. وکیلان دومای روسیه اصلاحات را راه اندازی کردند که دریافت اجازه اقامت دائمی روسیه را طریق ازدواج با شهروندان این کشور محدود میکند. همچنین در این کشور نظام نو مخصوص اخراج مهاجران جاری شد. با اطلاع رسمی تنها در 6 ماه سال گذشته 2024 17,000 شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج کرده شدند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید ترتیب اخراج شهروندان خارجی یا شخصان به شهروندی که غیر قانونی در قلمرو روسیه حضور دارند از 5 مارس سال 2025 با حکم قانونی گرفتن قانون دخلدار مورد عمل قرار می گیرد. موافق قانونگذاری روسیه بعضی حقوق و آزادی های مهاجران قانون شکن محدود شده، همچنین نسبت آنها چاره های نظارت دولتی فدرالی در ساحه مهاجرت تطبیق می گردد. ترتیب اخراج نسبت شهروندان خارجی از سنه بروی خط شخصان تحت نظارت وارشیدن او عمل می کند. برای شخصان تحت نظارت یک قطار عهده‌داری ها مقرر می شوند. از جمله آنها باید مقامات منطقوی وزارت کارهای داخلی روسیه را از مکان بدوباش خود و به میان آمدن حالت هایی که با مستقلانه ترک کردن قلمرو روسیه مانع ایجاد می کنند آگاه سازند. سامانی از یپلوس در این باره می نویسد در صورت یکچند مراتبه اجرا نکردن عهده‌داری ها از جانب شخص زیر نظارت قرار داشته درباره به مؤسسه مخصوص جایگیر کردن او و اخراجش قرار قبول کرده می شود. با خواهش شهروند خارجی در مؤسسه مخصوص جایگیر شده در فرصت کوتاه خویشاوندان مأموریت جای کار یا تحصیل، وکیل دفاع، نمایندگی دیپلماتی یا مؤسسه کنسولگری منصوب به دولت شهروند از مکان بدوباش او آگاه کرده می شوند. نسبت شخصان تحت نظارت یک قطار محدودیت ها جاری می شوند. از جمله به این شهروندان در بقید گرفتن شخص حقوقی، صاحبکار انفرادی شدن، خریدن نقلیات، اموال غیر منقول یا بقید گرفتن حقوق به اموال غیر منقول محدودیت ها جاری می شوند. غیر از این به آنها اداره کنی واسطه نقلیات منع شده، کشادن صورت حساب بانکی و انجام یک قطار عملیات بانکی رد می شود. شخصان تحت نظارت نمی توانند در قلمرو روسیه عقد نکاح بندند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در دایره نظارت دولتی از بالای مهاجرانی که تحت نظام اخراج قرار دارند، کارمندان پلیس حق دارند و منزل و دیگر بناهایی که در آن چنین خارجیان واقعا زندگی میکنند بدون مجوز حضور پیدا کنند. پلیس روسیه حق آزادانه وارد شدن و منزل مهاجران را پیدا میکند. پلیس روسیه حق آزادانه وارد شدن و منزل مهاجرانی را دارد که تحت نظام اخراج قرار دارند. معیارهای دخلدار در قانون ثبت شده اند و از 5 مارس سال جاری میلادی اعتبار پیدا میکنند. اینچنین پلیس میتواند از مقامات دولتی فدراسیون روسیه و مقامات دولت‌های خارجی معلومات و حجت‌های برای عملسازی نظارت دولتی ضروری را از جمله سیر تجارتی، بانکی، انداز و سیر دیگر با قانون حفظ شونده را طلب نماید. همچنین از بانک ها معلومات درباره موجودیت و شماره صورت حساب های بانکی را می توانند درخواست کنند. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه نیز از 5 مارس سال جاری می توانند شهروندان خارجی را در این رژه از جمله با استفاده از واسطه های تکنیکی نظارت کنند. این معیار این چنین به شخصان واقعی و حقوقی که به چنین خارجیان کمک در بودوباش در قلمرو فدراسیون روسیه مساعدت میکنند دخل دارد. پلیس روسیه حق دارد معلومات از دستگاه های موبایلی، سیستم های پرداخت که در سیستم شناخت چهره کار میکنند استفاده برد. در روسیه از 5 مارس سال جاری میلادی نظام مهاجرت برای اخراج خارجیان یا افراد بی‌شهروند که در این کشور غیر قانونی قرار دارند و یا قانون شکنی کرده اند اعتبار پیدا میکند. برای آنها حقوق و آزادی های معین محدود کرده شده، نسبت آنها چاره های نظارت دولتی فدرالی در ساحه مهاجرت نیز تطبیق کرده می شوند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مادری شیرین خز خز وقت در زیاد رسیه میرم رای من در زیاد چه رسیه میرم یک سال شش با این قیصه ای کار کنی من در زیاد چه ای قیصه ای کار کنی من در زیاد چه خدا جان ما را خریب کرده ای زی پشی یارو برادران دور کرده زی پشی یارو برادران دور کرده با چه جان روزی خوشا ندیدم از همی زندگی تا ما بذارم از همی زندگی تا ما بذارم خیز خیز وقتی نماز یاد
خوب هموطنان عزیز دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد سپاسگزارم از شما که وقت گذاشت و تا پایان برنامه